من سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این دومین بار هستم تو که فرمودن من توفیق دیدار دوستان عزیز شیرازی رو دارم. البته این رو مدیون دوست عزیز آقای کدیبه و البته همکاران گرامیشون هستم. از ایشون و همه حضار محترم امیران سپاسگزارم. اجازه بخواهم ابتدای نکته رو در باره عنوانی که در این پوستر اومده که انتخاب دوست عزیزمون هست، مفهوم زیست مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز. ظاهر مفاهیم شبیه به همه ولی تفاوت های اساسی داره. فریاد بزنم آقا. بسیار خوب. زیست مسالمت آمیز یا peaceful life یا peaceful living یه بحث فردیست و از نتایج و پیامدهای عرفان، معنویت، اخلاقیات فردی، فلسفه رواقی، فلسفه کانت ما میتوانیم بیاموزیم که چگونه میتوانیم یک زیست peaceful، صلح آمیز با خود و با دیگران داشته باشیم. و این دو سنت های فلسفی و عرفانی راه های متعددی پیشنهاد شد. مثلا در سنت صوفیان ما عشق رو میگن و عشق مستلزم دوست داشتن دیگرانه، کر کردن در برابر دیگران، گذشت و فداکاری در برابر دیگران و دست کشیدن از خودخواهی ها و طبعا این صلح میانداز. و یا مثلا در نزد بودیسم به اصطلاح انیهیلیشن یا نیستنگاری، در اونجا خودت رو باید هیچ بنگاری و در واقع حقیقتی وجود نداره و در اینجاست انسان به یه جور به قول بودا به انلایتنمنت، به روشنگری میرسه، به سول پیس با خودش میرسه. یا مثلا در فلسفه رواقی توصیه میکنن که شما باید مایندفولنس باشید، همیشه به فرایندهای ذهنی، آرزوها، تمایلات خودتون آگاهی داشته باشید و بتونید اونها رو کنترل بکنید. و نهایتاً اون نقطه‌ای که سنکا فیلسوف رواقی میگفت، میگفت همیشه در شرایط خطر که برای شما پیش میاد worst case scenario، بدترین سناریو رو در نظر داشته باشید. من یه تجربه این دو تویم که سفرمون از طریق آمریکا بود به ایران، پلیس آمریکا طبق معمول گیر میده و ما رو هم گرفت، من و خانوادم رو، و اذیت کرد و تمام مدارس ما رو چک کرد و گفت حتی چمدون‌ها رو که برای چیز رفته باید برگرده و حالا ما نیم ساعت قبل از پروازیم و قطعا اگر این کار صورت میگرفت ما پرواز نمیرسیم. من به او افسر گفتم که ما با این وضع پرواز نمیرسیم. I don't care، مسئله من نیست، مسئله تو. من دیدم خانواده خودش مضطربن، نمیشنید احساسم اینطور بود، ولی من این سخن حکیم رواقی به ذهنم بود worst case scenario. گفتم بدترین اتفاق چیه؟ حالا بلیتمون از دست میره، چرا باید کاری کنم که این افسر با این نگرانی من بتونه بر من غلبه پیدا کنه به لحاظ روحی؟ و من آرامش خودم حفظ کردم و این افسر طب اومد گفت نه خیر، مشکلی نیست، شما میتونید برید و ما پرواز رسیدیم. یعنی گاهی این تصور که شما بدترین وضعیت ممکن رو در نظر بگیری چه خواهد بود، این به شما آرامش روحی و روانی. علی حال متدها و روشهای متعددی وجود داره در تاریخ تفکر فلسفی، ادیان، عرفان، اخلاق، به ما توصیه شده چگونه ما میتوانیم به یه پیسفول لایف، به یک زندگی صلح آمیز و آرام دست پیدا کنیم. آرام صلح با خودمون و صلح با دیگران و با جامعه. این رو میتونیم بگیم زیست صلح آمیز یا زیست مسالمت آمیز. اما مفهوم دیگر که من امروز در بارش بحث میکنم همزیستی مسالمت آمیزه، کوئگزیستنس، پیسفول کوئگزیستنس. چگونه شهروندان میتونن به رغم باورها و اعتقادات متفاوت در جامعه بر اساس احترام متقابل و عقاید و منافع یکدیگر با هم همزیستی داشته باشند، همزیستی مسالمت آمیز باشند. و مسئله اول مسئله مربوط به مسئله شخصی است و البته دوست عزیز من حتما با اون منتالیتی که با تحت تاثیر درس‌های استاد ملکیان بودن ایشون هم خوشاگرد وفاداری هستن، من فکر میکنم متأثر از اون منتالیتی است که میگه زیست اخلاق، در که موضوع بس من همزیستیه، مسالمت‌آمیز موضوع در فلسفه سیاسی است و در واقع از همچنان که هگل به ما میگه و همچنان که بعدا در رالز و دیگران اشاره خواهم کرد، از مهمترین مسائل در فلسفه سیاسی و حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی هست. بنابراین موضوع بحث من در واقع همزیستی مسالمت آمیز بین شهروندانی که باورهای مختلف دارن هست. این البته اون موضوع نخست به نوبه خود بسیار با اهمیته و من امیدوارم که شاید بتونم روزی دست کم دیدگاه سه متفکر مورد علاقه خودم رو، یعنی مولانا، جلال الدین محمد بلخی، ایمانوئل کانت و کیسرون کرکگار رو برای شما روزی بگم، حالا اگر این توفیق رو داشته باشم، حالا شما یا رو دیگر دوستان، که اون زیست مسالمت آمیز peaceful life از نگاه این سه متفکر چیست. سال هاست مطالعاتی دارم، یعنی پیوسته بیش از 30 سال دارم، حالا انشالله امیدوارم فرصتی پیش بیاد دارم. اما درباره همزیستی مسالمت آمیز در جوامع پیشا مدر که جوامع حتی در جوامع الان، جوامع بدوی، جوامعی که به بارد تمدن‌های جدید نشدن، بهره‌ای از قانون اساسی، حکومت‌های دولت‌های جدید ندارن، نظام اقتصادی صنعتی سیاسی جدید، حقوقی جدید شکل گرفته، شکل بدوی پیدا کردن، یا به طور کلی در جوامع پیشا مدر که تقریبا همه این گونه دیدن، همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردم بر پایه بر محور یک دین یا ملیت شکل می‌گیرد. ایدئولوژی‌های دینی یا ناسیونالیستی یا نژادپرستانه حتی میتونست ایجاد همبستگی بکنه برای در واقع مردمی که در اون جوامع زندگی می‌کردن. به طور مثال حکومت دینی در قرون وسطا در اروپا که با قدرت مطلق کلیسا همراه بود میتونست یک همبستگی جمعی ایجاد بکنه، چون عموم شهروندان به کلیسا، حالا یا کاتولیک یا بعدها در پروتستانتیسم و عمدتاً حتی کاتولیک باور داشتن، ما به این به طور میکانیکی و طبعا اینها اختلاف نظری نداشتن، چیزی که مثلا تعارض منافع عمدتاً پیش نمی اومد، بنابراین میتونستن همزیستی مسالمت آمیزی رو تجربه بکنن. در واقع در این دوران میشه گفت که حکومت دینی یا کلیسا به دنبال یک پارچه ساختن سیاست، اقتصاد، علوم تجربی و انسانی بود. به طور کلی همه عرصه‌های فعالیت بشری رو بر محور دین در واقع بنا می‌کرد. به تعبیر دیگر همه دانش‌های بشری تابع الهیات بود در نظام‌های حکومتی. و تمام نهادهای سیاسی اجتماعی هم شعبه فرعی نهاد دین در حکومت دینی نهاد اصلی است و نهادهای دیگه تبعیت می کنند. در واقع در قرون وسطی چنانکه که شاهد هستیم، هم در جهان اسلام در این دوران هم در جهان غرب، در واقع کلیسا نه تنها مهمترین مرجع دینی جامعه هست، یعنی باورهای دینی باید همواره خودش رو با در فهم کلیسا از دین هماهنگ کنه، بلکه کلیسا مرجع مشروعیت سیاسی هم هست، امپراتور باید مشروعیتش رو از پاپ بگیره و همچنین علوم، میدونیم گالیله و کسان بسیاری وادار شدن که از نظریات خودشون دست بکشن، چرا با موازین علمی که کلیسا پذیرفته بود مغایرت داشتید با اونا، بنابراین مبنای اعتبار نظریه های علمی و فلسفی هم کلیسا تلقی میشد. بنابراین میبینید که قدرت مطلقه کلیسا در حاکمیت دینی در واقع سایه خودش رو بر همه عرصه های زندگی افکنده و در واقع استقلال حوزه بشری رو از حوزه دینی به رسمیت نمی‌شناسه. وقتی میگیم حوزه بشری یعنی حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اینها رو به رسمیت نمی‌شناسه. وقتی که چنین وضعیتی، یعنی باورها و ارزش‌های دینی یک ایدئولوژی فرو کاسته میشه، چیزی که به خطر میفته آزادی دینی است. چرا که فقط یک ایدئولوژی مسلط از همگان اطاعت از اون ایدئولوژی رو می‌طلبه.
در حالی که برخورداری از آزادی دینی لاجرم به تکثر دینی و اخلاقی مجال میده. و برای فروکاستن دین به یک ایدئولوژی سیاسی منجر میشه که اولین نکته که هست خود دین آسیب جدی میبینه، چون مجال نقد و سنجش باورهای خرافی سرد میشه. که وقتی آزادی فکری نباشه نقدی صورت نمیگیره، باورهای خرافی در سنت دینی در جامعه دینی خیلی آسانی میتونه راه پیدا کنه. شما با روشنفکران کنار بذارید، باورهای خرافی جولان میشه. خب این نکته است. آزادی وجدان، آزادی تفکر به خطر میفته وقتی که ایدئولوژی دینی یا ملی هر کدام به قدرت برسه و به تبع آن همزیستی مسالمت آمیز تحقیق میشه. در این جواب خسرت است. حتی دو تا برادر دیدگاه متفاوت دارن، دو تا خواهر هم دیدگاه متفاوت پیدا میکنن، یعنی به تدریج. ولی که این امر طبیعی است. اولون متفکر آمریکایی میگفت اگر همه ما مثل هم فکر بکنیم در واقع هیچ کدومون فکر نمیکنیم. همین که تفکر آزاد صورت میگیره تفاوت میاد منجر میشه. این وضعیت هم تو کشار کردن منحصر به حکومت های دینی نیست. حکومت های فاشیستی که با یک ایدئولوژی ملی گرایانه حاکم میشن همینطور. مثلا فاشیسم در آلمان، استالینیسم در روسیه این وضعیت رو داشت. اما در واکنشی به این حاکمیت کلیسا، حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا، رفته رفته شاهد هستیم که تصوری از مفهوم سکولاری در جهان غرب شکل میگیره. از البته این تصور از قرن دوازدهم هست، با رنسانس آثار بوکاچیو، دکاملون و آثار مثلا بزرگی و پس از رنسانس پدید میاد در فلسفه دکارت، رسپینوزا و دیگران. اینو سکولاریسم در غرب رفته رفته رشد میکنه. این سکولاریسم به خصوص در پس از عصر روشنگری در قرن 18 به شکل خیلی رادیکال ظهور میکنه. خب رادیکال به این معنی که خواهان حذف دین از عرصه عمومی به طور مطلق. چون که در گذشته دین حاکمیت مطلق داشت، واکنشی که به دنبال داشت سکولاریسم ملیتانت، سکولاریسم سفیدگر یا لائیسیته که خواهان حذف دین از عرصه عمومی به طور مطلق است. سه تحول بنیادی به این امر منجر شده. این سه تحول بنیادی در لایه‌های زیرین جوامع غربی رخ داده تا این اتفاق بیفته. اول رفورمیسم مذهبی، اصلاح تفکر دینی با لوتر و کالوین. من مطمئنم دوستان فاضل ما با این مقدمه تاریخی من آشنایی اجمالی دارم، بنابراین لزومی نداره من وارد دیتیل جزئیات بشم. رفورمیسم مذهبی از نتایج فراوانی البته داشت، اما از نتایج بارزش این بود که دین یک امر سابجکتیوه، امر درونی است. خب سابجکتیویتی دین یا دین سابجکتیو از دستاوردهای مهم رفورمیسم است. در برابر دین نهادین شده کاتولیک که دین داری یعنی تبعیت از مراجع دینی، تبعیت از روحانیون، در حالی که لوتر فریاد می‌زد که یکی از ما کشیش خود است، نیازی برای ارتباط با خداوند نیاز به واسطه ها نیست. این یکی از دستاوردهای مهم بود که در واقع رفورمیسم مذهبی پدید آورد. دستاورد مهمش دیگری این بود که یه جور پلورالیسم رو به شکل اولیه ایجاد کرد. چون یه شکافی در کلیسای کاتولیک ایجاد کرد. مسیحیت به دو شاخه کاتولیسیسم و پروتستانتیسم انجامی که می‌بینیم که حدود 100 سال اینها با هم درگیری‌های خونی داشتن و فقط مثلا در یک روز در فرانسه معروف به دوشنبه سیاه 100,000 نفر کشته میشن به دلیل همین نزاع‌های مذهبی. اما این وضعیت در واقع رفورمیسم مذهبی بعدها در شکلی از دئیزم، دئیزم یعنی باور به خداوند بدون اعتقاد به شریعت، بدون اعتقاد به ادیان و تاریخ، این بنوان دینداری رایج در این دوره میشه در اروپا. شما نیوتن رو نگاه کنید و خیلی از متفکران بزرگ در اون دوره، فیلسوفا و متفکران رو عموما دئیستن. دئیستنی به خدا اعتقاد دارن، یعنی درکی از خداوند اما به شرایع اعتقاد ندارن. دئیزم از همچنین به چارلز تیلر در کتاب معروف سکولار ایج، عصر سکولار اشاره میکنه، دئیزم از پیامدهای رفورمیسم مذهبی بود. و البته رشد این اتفاق، گفتیم دین سابجکتیو، دین درونی و دین فردگرایانه، راه رو برای نوعی دین طبیعی هموار کرد و یا معنویت های فرادینی که حتما در ایران هم خیلی رواج پیدا کرده، طرفه های مختلف معنوی فرادینی، اینها از محصول های و از پیامد های نهضت رفرمیسم مذهبی در اروپا. این جریان اول، گفتیم سه جریانی رو میخوام اشاره بکنیم که به این تحولات در واقع باعث شد که روشنگری آغاز بشه و به سلطه کلیسا در جامعه اروپای خاتمه داد. جریان دوم ظهور علم جدید، مدرن ساینس، مدرن نشنال ساینس، یعنی علوم تجربی جدید، علوم انسانی جدید به تبع علوم انسانی، علوم تجربی بعدها پدید آمد. علوم تجربی جدید هم به دنبال تحولات بنیادی بود که در متافیزیک و در معرفت شناسی قرون وسطایی کلاً در فلسفه غربی پدید آمد. توسط دکارت، لایبنیتز، اسپینوزا، در واقع اینو بنیادهای متافیزیکی و اپیستمولوژیک معرفت شناسی جدیدی پایگذاری شده بود که منجر به تولد علم تجربی جدید شد. علم تجربی البته انقلاب صنعتی و انقلاب تکنولوژی رو به بار آورد که میدونیم که بدون این تکنولوژی نمیتونیم زندگی کنیم. انقلاب تکنولوژی معروف به انقلاب چهارم. این انقلابات که از نتایج و پیامدهای علم جدید بود، زندگی بشر رو به طور اساسی مورد تأثیرات بنیادی قرار داد. نه تنها نظام سیاسی، اقتصادی، روابط انسان‌ها، حتی دینداری، اخلاق رو به شدت مورد تأثیر قرار داد. حتی با نظریه هایدگر درباره دترمینیسم تکنولوژی آشنایی دارید که چگونه اون معتقده که تکنولوژی سرانجام پایان اون بنیادهای فلسفی معنوی از واقع انسان اجاب دیتلیمیستی. اما یکی از قیامتهای مهم علم جدید این بود که فهم طبیعت منحصر به روحانیون نیست، چون که کلیسا ادعا میکرد فهم دسترسی به حقایق طبیعت، دسترسی به حقایق این جهان در انحصار هیچ کس نیست، از جمله در انحصار قدیسان و روحانیون نیست، بلکه برای همه عموم آدم ها، عموم آدم هایی که از سلامت عقلانی برخوردارد قابل دستی هست. و اینکه نکته دیگر، و اینکه فهم جهان طبیعی مبتنی بر روش های مشاهدهی، حسی و تجربی است، نه مبتنی بر مرجعیت دینی. این نیست که ما اگر به ما بگن که مثلا فلان بیماری رو اینجوری باید عمل کرد، ما بگیم که روش های تجربی و بالینی این راه رو نشون میدن یا درک ما از طبیعت این راه رو نشون میکنه. بنابراین علم جدید مبتنی بر مشاهدات تجربی و مبادی و مبانی ریاضی است، نه که چه کسی گفته است، نه مرجعیت دینی یا قدرت سیاسی، اون تعیین کننده نیست. این دو تحول، یعنی تحول نخست رفرمیسم مذهبی، اصلاح تفکر دینی، و تحول دوم یعنی ظهور علم تجربی، به نظام سلسله مراتبی گذشته، نظام سلسله مراتبی دینی و سیاسی گذشته موقع خاتمه است، پایان. نظام سلطنتی یا نظام های حکومت های دینی یا حتی نظام هایی که افراد گفتیم که در ارتباط با خداوند به واسطه های رو می آوردن، با رفرمیسم مذهبی این نوع نظام های سلسله مراتبی پایان می آورد. و یک اخلاق اگالیتریانیسم، اخلاق برابری خواهی رو در جامعه در جهان جدید پدید آورد که انسان ها همه برابرن، یعنی هم منزلت اخلاقی برابر دارن، هم توانایی عقلانی برابر دارن. هم میدونید که یکی از مبانی اساسی که کانت برای دفاع از برابری انسان ها میاره و بعدا مبنای برابری زن و مرد هست، برابری همه نژادها هست، برابری جنسیتی، برابری نژادی، همین نکته است. یعنی انسان ها توانایی تشخیص حق و باطل رو دارن، فروس هم فاس رو، بنابراین رشنال هستن، معقول هستن، همچنین توانایی تشخیص خوب و بد اخلاقی رو دارن، بنابراین معقول هستن. چون همه انسان ها علاوه بر اصول این دوتا کپسیتی، دوتا قوه رو برخورد دارن، پس انسان ها برابر. مبانی برابری در نگاه کانتی که طبعا مورد قبول عموم متفکران هست. بنابراین این دو جریانی که نام بردیم، رفرمیسم مذهبی و ظهور علم جدید، این دو دستاورد مهم رو داشت. نکته سوم درباره که تحولاتی که رخ داد، ظهور اخلاق مدرن. مورال مدرنیتیک یا در واقع به تعبیر دیگر مورالز آف مدرنیتی، چون که چارلز دارمول عنوان یکی از کتاب‌های مهم است، یعنی اخلاقیات مدرن. اخلاقیات مدرن در تقابل با اخلاقیات کهن و این طبق این معیار اساسی. هنری زدویک در این کتاب Method of Ethics، روش اخلاق، میگه که اخلاق جدید با اخلاق قدیم به تفاوت بنیادی داره. اخلاق قدیم بر خیر اخلاقی بنا شده، خوبی چیست، خب اخلاق جدید بر حق بنا شده، right، حق من چیه؟ حق نه به من به معنای تروسا حقیقت، نه حق، right من چیه؟ حق من چیه؟ خب او البته به تفصیل صحبت کرده و دیگران هم بحث مفصل کرده، من فقط در اینجا اشاره بکنم. من شخصاً هم یه بحث مستقلی در این باب بیش از 10 سال پیش دارم که منتشر هم شده تحت عنوان تقدم حق بر خیر اخلاقی. یکی از سومین تحولی بود که در جهان غرب رخ داد و این تحول به این معناست، به اجمال بگم جامعه جدید جامعه متکثره، همونطور که گفتیم رفرمه مذهبی، علم جدید، این دستاوردهای فلسفی منجر به تکثر شده. یعنی ما همه افرادی که اینجا میشستیم باورها و ارزش‌های متفاوتی داریم، کمتر میتونیم بگیم که باورهای مشترک دینی یا فلسفی یا اخلاقی داریم. من ممکنه در فلسفه کانتی باشم، شما ارسطویی باشید، خب ممکنه مثلا من دینداری معنویت‌گرا باشم، شما دینداری کلاسیک داشته باشید، شما ارتدوکس باشید، و یا اصلا به دینی کسی اعتقاد نداشته باشید. من این جامعه جدید این ویژگی رو داره، فارغ از اینکه جامعه غربی باشه یا جامعه غیر غربی، این بحث گلوبالیزیشن و تحولات این اتفاق رو در همه جا ایجاد کرده. در بعضی جوامع ما یه جور پنهانه، به رسمیت شناخته نمیشه از سوی حاکمیت سیاسی، اما در جوامع غربی پلورالیسم تکثر به رسمیت شناخته میشه و متناسب با آن سیاست گذاری میشه. علی حال این نکته که هست این که جامعه مدرن جامعه متکثر از لحاظ اخلاقی و دینی و فلسفی. حالا سوال اینه چگونه این افراد میتونن بر پایه مفهومی از حق یا عدالت به توافق برسن؟ خب اگر این افراد نتونن در واقع بر پایه یک مفهومی از حقوق، مجموعه رایتس، توافق برسن، ما با آنارشیسم سر کار داریم. بحث تقدم حق در خیر اخلاقی دیمن هست. در جامعه مدرن لزوماً باید ما تقدم رو به حقوق افراد داریم، چون نمیتونیم در پایه یک خیر اخلاقی یک نوع نظام سیاسی ایجاد کنیم. مثلا اگه نظام سیاسی بر پایه اعتقادات ارسطویی بنا کنیم، کانتی اون رو گردن نمیذاره. اگه بر پایه اعتقادات مذهبی ارتدوکس سنتی بنا کنیم، مذهبی مدرن و روشنفکر تن نمیده. بنابراین ما نمیتونیم نظام سیاسی بر پایه مفهوم خیر اخلاقی بنا کنیم، باید نظام سیاسی رو بر پایه عدالت یا حق، حقوق بنا کنیم، چرا که همه افراد نیازمند یک سلسله حقوق و آزادی ها هستند، چه دیندار چی انواع دینداری یا انواع غیر دینی، برخلاف یک سری حقوق اساسی مثل آزادی ها، آموزش، بهداشت، نیاز به اینا حقوق هست. برای نظام سیاسی باید عهده‌دار این حقوق باشه. از اینو تعبیر میکنم تقدم حق بر خیر اخلاق. این سه تحولی که عرض کردم جامعه یک پا باعث شد که جامعه یک پارچه، جامعه سلسله مراتبی، جامعه بسته و ایستای قرون وسطی به یک جامعه کثرت‌گرا، به یک جامعه پویا، یک جامعه برابری خواه و جامعه باز تبدیل بشه. این سه تا تحول یادتون باشه همیشه. اگر دنبال درکی از تاریخ مدرن هستیم، این سه تا باید در ذهنمون بیاد. اگر به دنبال تحولات در جامعتون هستید، دلاز نظری باید به این نکات توجه داشته. من یه چیزی رو شاید قبلا باید میگفتم، بحث من بحث نظری است. در سیاست روزمره کاری به بحث نظری ندارم. فلانی چی گفته، بهمانی چی گفته، اون چی گفته، دیروز خبر چی بود، ولی تو مسائل روزمره همینه، چون عموم مردم توجه ندارن. بحث‌های نظری زمانی ما به اونها نیاز داریم که جامعه دچار بحران میشه. خب جامعه وقتی که تحولات بنیادی رو داره پشت سر بذاره، این که این چی گفته اون چی گفته نمیتونن پاسخ روشنی بدن. یعنی فعالان سیاسی، اکتیویست ها از اونها کاری بر نمیاد. اینجاست که ما باید به فیلسوفان رجوع کنیم، به تئوریست ها، به اونهایی کار تئوریک میکنن رجوع کنیم. من میتونم به شما بگم که از فعالان سیاسی ما کاری بر نمیاد. اگر اونها هم حرفی برای گفتن دارن، مطمئن باشید از مبانی تئوریک اخذ کردن. بنابراین بحث تئوریک ممکنه برای شما برای ما ملال آور باشه، حوصله شنیدنش رو نداریم چون عادت کردیم دیگه، تو خصوصا تو فضای عمومی و پابلیک تو جامعه مدنی همیشه مایل هستیم چیزای خیلی راحت الحقوم خیلی ساده کوتاه حوصله خواندن و متنای بلند رو نداریم، بحثای نظری رو نداریم. من البته به منظورم هیچ شخص خاصی نیست، خودمون هم شاید داریم به این سمت پیش میریم، ولی علی حال بحث نظری ما نیاز داریم زمانی که میخواییم شرایط جامعهمون رو عمیق‌تر بفهمیم، ریشه های تاریخی آنچه که الان در سر ما رفته رو بهتر بفهمیم. بدون این مبانی ما قادر به درک نیستیم، بنابراین قادر به راه حل هم نیستیم، قادر به عبور از شرایط کنونی هم نیستیم. بنابراین خواهش میکنم که این بحث اجمالی من رو دوستان برن و جستجو بکنن، دانش خودشون رو حتما در این زمینه غنی‌تر بکنم و از این که من به بحث‌های خیلی ملموس و مصداقی توجه نمی‌کنم، من البته عذرخواهی نمی‌کنم چون فلسفه خوندن کار فلسفه من بحث‌های انتزاعی است. این نکته که عرض کردیم، این تحولات سگانه به جامعه پلورالیستی منجر شد و این مهمترین ویژگی جامعه دموکراتیک مدرن، جوامعی که این سه تا تحول اساسی در اونها رخ داده در سال در گذشته، جامعه‌ای که کثرت‌گراست، یعنی شهروندان به سنت‌های اخلاقی دینی و غیر دینی متفاوتی باور دارند، در دینداری سنت‌های متفاوت است، در بی‌دینی هم جریان‌ها و سنت‌های متفاوت است. خب در واقع گفت اشاره کردم این هم به واسطه جهانی شدن در جوامع دیگه هم پدیدار شده. در این موقعیت جدید این مهمترین سوال فلسفه سیاسی است و امر سیاست، فلسفه اجتماعی و سیاسی، با توجه به اختلاف نظر بنیادی که شهروندان در باب مفهوم خدا، معنای زندگی، مرد، خوبی یا بدی اخلاقی به طور کلی، در با توجه به اختلاف نظر بنیادی شهروندان در باب مبانی متافیزیکی اخلاقیشون، آیا همزیستی و همکاری اونها که مستلزم این که اونها توافق سیاسی برسن، البته آیا همزیستی و همکاری اونها اصولا امکان پذیر هست با توجه به اون تفاوت‌های بنیادی؟ اگر هست چگونه امکان پذیر؟ من بیشتر بحثی که در ادامه خواهم گفت بازی مقدمه دیگر میکنم کوتاه و بریم پاسخ میدم. در تاریخ ایران معاصر و در فضای روشنفکری ما به خصوص پس از انقلاب، سه پاسخ کلی به این پرسش اساسی مدرنیته، پرسش اساسی جهان مدرن و فلسفه سیاسی مدرن را شده. پاسخی که تحت عنوان حکومت دینی ما میشناسیم که الان رو تجربه میکنم، پاسخ دیگر پاسخی هست که گروه از روشنفکران و فعالان سیاسی، مصلحان اجتماعی با گرایشات دینی مطرح میکنند، یعنی اونها دفاع میکنند از یک دولت مدرن با الهام گرفته از ایدئال های اسلامی. اونها از حکومت دینی سخن نمیگن، اما میگن ما دولت مدرن و دموکراتیک میخوایم اما بر اساس ارزش ها و ایدئال های اسلامی. اما پاسخ سوم حکومت لائیک است، لائیکیته، یا من نمیگم جدایی دین و دولت چون اون گروه دوم هم به جدایی دین و دولت قائلن، لائیکیته رو توضیح خواهم داد به تفصیل بیشتر. من پاسخ سوم پاسخ لائیکیته است. ما حکومت دینی رو تجربه شو از سر میگذرونیم که پیامدها و واکنش‌های در مقابل اون ایش به نظر من مهمترین واکنش از لحاظ فرهنگی قطعاً پیامدهای فراوان اقتصادی سیاسی داشته که مردم تو روزمره حسش میکنن. موضوع گفتار مال الان پیامد فرهنگی از عمیقی که به جا گذاشته اقبال عمومی مردم به سمت اون لایسیته بوده، یعنی طور کلی از نه تنها از سیاست دینی بلکه از باورهای ارتدوکس دینی هم مردم دور شده، این به طور عمومی و خصوصا این هم در تحصیل کرده ها و روشنفکران صادره، یعنی یکی از پیامدهای حکومت دینی همچنان که در اروپا دیدیم لایسیته بود در برابر قدرت مطلق کلیسا، در برابر حکومت دینی هم این واکنش رو ما در جامعه خودمون صاحب هستیم. برابر این تز لایسیته یا لیبرالیسم جامعه که بعدم توضیح خواهم داد، مقبولیت عمومی در فضای عمومی و فضای روشنفکری و آکادمیک ما رو پیدا میکنه. اما تز دوم که تز معقولی هم است و فکر میکنم همچنان کسی از این فعالان اجتماعی اصلاح طلب به این تز باور دارد، یا در میان متفکران مسلمان هستن کسانی که هنوز باور دارند که میخوام یه دولتی مدرن داشته باشیم، این جدایی دین و دولت رو میپذیرن، اما معتقدن که به نفع ایدئال‌های اسلامی، ارزش‌های اسلامی باید در قانون اساسی بیاد و در جامعه قابل مشاهده باشه، یعنی به دولت سکولار یا لایسی تن نمیدن. متاسفانه این جریان دوم، حالا به رغمی که نکات خوبی هم توش داره، اما هیچ وقت تئوریزه نشد. یا شخصا من نارض میکنم به دلیل بیش از 30 سال دارم توی زمین کار میکنم، یه نظریه یا یه فلسفه سیاسی روشن برای دفاع از این بحث نده که بیان مبادی و مبانی این رو به درستی تبیین کنن. صرفا نمیش شهودات و علاقه فردیست که ما میخوام یه حکومت مدرن داشته باشیم، اما علاقه دینیمون هم میخوام ببینیم در جامعه، اما اینو تئورایزش نکردم. یک کتابی که بخواد اینو دربارش مبانی فلسفه سیاسی رو بیان کنه من نمیشناسم. خب اشاره کردم که اما تز سوم، یعنی لایسیته در فضای روشنفکری ما، اقبال عمومی و حامیان فراوانی پیدا کرده. البته این اتفاق فقط در الان وضعیت کنونی ما نیست. پاره از محققانی که در تاریخ اندیشه اسلامی در 150 سال گذشته تحقیق کردن در جهان عربی، در مصر، در عراق، در سوریه و در جاهای دیگه، خبر میدن که به دنبال انقلاب فرانسه و استعمار اروپایی، این تفکر سکولاریسم غربی، یعنی اون لایسیته غربی که در روشنگری پدید میاد، انتقال پیدا میکنه به جهان اسلام و به عنوان نظریه غالب در میان روشنفکران و تحصیلکرده ها پذیرفته میشه که ما نظام‌های سیاسی متعددی رو هنوز هم داریم در مصر، در جاهای دیگه داریم که سکولاریستی. بنابراین فقط این لایسیته یا سکولاریسم خاصی جوامع دموکراتیک غربی نیست، بلکه در جوامع اسلامی هم در دوران مدرن پدید اومده. اما چالش جدی همواره در جهان اسلام هست، گرچه در غرب این ستلدان شده به قول غربی ها، یعنی آرام شده، دین قدرت آنچنانی در جوامع غربی نداره، بلکه در جهان اسلام هنوز دین و جوامع دینی قدرت داره. من دلیل یک چالش جدی بین دین و روشنفکران سکولار و کسانی که خواهان نظام سکولار هستن اینجا دیده میشه. من به طور اجمال عرض میکنم معتقدم که این ستا جریان قادر نیستن همزیستی مسالمت آمیز پایداری رو ایجاد کنن. حداقل اینها میتونن به تعبیر غربی ها یه جور مودوس ودندی ایجاد کنن. مودوس ودندی یعنی سازش موقتی، همزیستی موقتی، یعنی اگر یه حکومت دینی است به طور موقت به نیروهایی که متفاوت میاندیشن آزادی هایی رو میده، اما نهایتا به دنبال اینی که رو نسلهای بعدی کار کنه تا نسلهای بعدی همه یک بارچه مانند اونها فکر میکنه. یک نظریه سکولار لایسیت هم همینطور که میکوشه تا در واقع هدف اصلیش اینی که عموم شهروندان لایک بشن، خواهان اون تکثر رو به رسمیت نمیشناسن، بنابراین نمیتونه به یه همزیستی مسالمت آمیز پایدار و در اساس انتخاب افراد بیاد. حالا این انتخاب افراد، انتخاب درمی افراد رو توضیح کنند. همین دلیل ممکن یه همزیستی ممکنه اینها ایجاد بکنن، اما همزیستی ناپایدار هست، همزیستی شکنده است و یه سازش موقتی است. اما اجازه بدید این تز سوم رو، یعنی لایسیته رو، یه مقدار بیشتر بکاویم به دلیل اهمیتی که هم در جهان غرب داره، هم در فضای آکادمیک، فضای دانشگاهی، چه در غرب و چه در جامعه ما. به تبعیت از روشنفکران غربی این کس غلبه داره و شما احتمالاً به خوبی می‌دونید این لایسیته رو. حالا من با استفاده از دیدگاه رالز در لیبرالیسم سیاسی تحت عنوان لیبرالیسم روشنگری یا لیبرالیسم عام ازش حرف می‌زنم. رالز میگه کامپرهنسیو لیبرالیسم. لایسیته منظور یه جور لیبرالیسم اخلاقیه. لیبرالیسم اخلاقی در واقع به منزله یک philosophy of life، یه فلسفه زندگیه. مانند دین که درباره به اصطلاح از مهد تا لحد تا لحد برنامه داره، از ابتدای زندگی تا انتهای زندگی آدم‌ها پلن داره، در امور رستگاری، معنای زندگی، امر سیاسی، امر اقتصادی. این لیبرالیسم میگه من راحل دارم. نانند دید به اصطلاح آموزه‌های اخلاقی، معرفت شناسی و اصل شناسی داره. دیدگاه مسلط در این سنت لیبرالیسم معتقده که دین یک تدیه غیر عقلانی است و در عصر جدید که دوران اسطوره‌زدایی و عقلانیت علمی هست، باید دین در قلمرو شخصی باقی بمونه و قلمرو خصوصی باقی بمونه، چرا که اینا معتقدن حضور اجتماعی دین به منزله پدیده‌ای که متعلق به ادوار پیش آمدهانه و اصلش دیگه به پایان رسیده، حضور قدرتمند دین در جامعه مجدداً اون جنگ‌های مذهبی رو دامن خواهد زد. در واقع اون آتش اون نزاع‌های مذهبی رو در پی خواهد داشت. بنابراین مدافعان این لیبرالیسم جامعه یا لیبرالیسم روشنگری معتقدند که دین باید در حوزه عمومی باقی بمانه. اصلا به تعبیر یکی از این فیلسوفان لیبرال روشنگری میگفت که دی ادیان زهری هستند برای دموکراسی و معتقدان بهترین شهروندان شهروند ایتیست، شهروند خدا ناباور جان روکی مداری. از این معتقد که دین باید بطور کلی از حوزه عمومی رانده بشه. اونا بر این باورن که حوزه عمومی همواره باید سکولار بمونه و هر حرکتی در جهت سکولار زدایی از حوزه عمومی به خشونت‌های دینی و به اصطلاح زوال حقوق دیگر شهروندان منجر میشه. در واقع این خیلی روشن با هر نوع حضور دین در جامعه مخالفت میکنه، این نوع لائیسیته یا روشنگر لیبرالیسم روشنگر. مایکل والزر از فیلسوفان معاصر دوران ما یک کتاب خیلی خواندنی داره به نام Paradox of Liberation، پارادوکس راههای بخشی، یک ساب تایتلی هم داره، عنوان چیز فرعی هم داره که انقلابهای سکولار و ضد انقلابهای دینی. او داره به این سوال بیپردازه، چرا جنبش‌های انقلابهای سکولار مانند هند و الجزایر که دو انقلاب سکولار بودن، بنبلا در هند، گاندی و نهرو در هند، بنبلا در الجزایر که مارکسیست بودن، چپی بودن، چرا اینها بعدها با واکنش‌های بنیادگرایی مواجه شدن؟ الان جریان مودی در هند به حزب بنیادگرای مذهبی است و تمام ارزش‌های هند که یکی از دموکراسی‌های قدیمی هست و داره تخریب میکنه. اون همزیستی مسالمت آمیز بین هندوها و مسلمان ها از بنیادهای اساسی قانون اساسی هند بود که شما الان گزارش های متعددی روزانه ما میشنویم که داره این تخریب میشه. و همینطور در الجزایر، در الجزایر هم بعدها جریان به اصطلاح انقلاب سکولاریستی با واکنش بنیادگرایان مذهبی عباس مدنی که اتفاقا در انتخابات هم برنده شد سالها پیش، که بعدن کودتای نظامی بود تفتیده صورت گرفت که اونا رسم کرده، این شاهدی برای این مدده است. والزر میگه که این رهبران سکولار با ذهنیت عموم مردم کوچه و بازار بیگانه بودن. مردم گرایشات مذهبی داشتن، گرایشات مذهبی متفاوتی داشتن از سنتی تا مدرن، اما رهبران سکولار هیچ توجهی به این باورهای عموم مردم نداشتن و حتی حاضر نبودن با اصلاح طلبهای دینی هم دیالوگی داشته باشن. و به همین دلیل بود که ما یک واکنش بنیادگرایی مذهبی در برابر اون نوع سکولاریزم بنیادگرا در این کشورها شاهد بود. و البته والزر نمیگه که حکومت‌های دینی هم میتونن با واکنش‌های سکولاریسم بنیادگرا مواجه بشن، که چنان که اعتقاد من در کیس ایران کنونی ما شاهد هستیم و همچنان در قرون وسطی در اروپا شاهد بودیم. متفکر دیگه‌ای که به این نکته عطف توجه کرده که در واقع حاکمیت دینی مرز یا حاکمیت سکولاریستی مرز چه واکنش‌های ویرانگری به دنبال خواهد داشت، ما میتونیم هابرماس رو مثال بزنم. هابرماس در کتابی داره به نام What is Missing، چه چیزی نادیده گرفته شده، چه چیزی گم شده، و یه ساب تایتلی هم داره که عقل و ایمان در عصر پسا سکولار. البته اون 5 تا کتاب در این دوران نوشته، آخرین کتابش هم که اخیراً 2021 در اومده، کتاب حدود 3000 صفحه‌ای هست که به تاریخ نسبت عقل و ایمان در تاریخ 3000 ساله پرداخته که از شاهکارهای فلسفی علایقال. اون در این کتاب میگه که ما در عصر پسا سکولار به سر میبریم. یعنی چی؟ یعنی نه عصر دینیست، نه عصر سکولاره، عصر تازه‌ای آغاز شده، عصری که پلورالیستی هست. در این میگه که در این عصر ما اون سنت دیرپایی که در دوران پیشامدرن وجود داشت، یعنی دیالوگ بین عقل و ایمان، بین فیلسوفان و قدیسان و روحانیون، یه دیالوگی هم وجود داشت، این سنت رو ما به محاق و فراموشی سپردیم. میگه دیگه گفتگوی بین دینداران و سکولارها صورت نمیگیرد و او این خسران میدونه، یه زیان میدونه. او میگه که البته هر نوع گفتگوی مفید بین این دو در واقع دو تا شرط داره. شرط اول اینه که دینداران باید اصول اساسی علم جدید رو به رسمیت بشناسن. طب سنتی الان اصول نمیتونه با کرونا بزنگه. خیلی مثال ساده میزنم، وقتی میگید اصول علم تجربی، شما از این دیگه بقیه رو خودتون استنتاج میکنید. و اینکه دینداران باید مبانی اخلاقی برابری طلبی رو، مثل برابری زن و مرد، برابری دیندار و دیدین رو به رسمیت بشناسن. برای اصل برابری و اصول غیر قابل مناقشه علم جدید رو به رسمیت بشناسن. در مقابل هم سکولارها نباید در مقام داور باورهای دینی بنشینن. خب برای اینکه میگه من دین منطق خودش رو داره. و این نکته جالبی هست که هابرماس میگه، میگه که از منظر معرفت، این جمله رو نقل میکنم، از نگاه دانش معرفت، ایمان همواره در پرده ابهام باقی خواهد بود. نه انکار آن ممکن است و نه به سادگی پذیرفته می شود. از نگاه یک فیلسوف نقادی کانتی، ایمان چنین وضعیتی دارد. کانت می گفت به همین دلیل من باید I have to deny knowledge in order to make a room for faith. من باید دانش رو کنار بگذارم تا جایی برای ایمان باز کنم. و هابرماس در واقع این سخن کانتی رو به اعتبار می آورد. علی حال هابرماس میگه که در عصر جدید، عصر پساسکولار، عصر تازه آغاز شده که نیازمند دیالوگی بین سکولارها و دیندارهاست. یعنی همزیستی مسالمت آمیز و احترام آمیز بین سکولارها و دینداران. او البته معتقده که این نیازمند یه فلسفه روشنگری تازه است و خود او کوشیده است این فلسفه روشنگری رو ارائه بده. به اعتقاد من این فلسفه روشنگری تازه در لیبرالیسم سیاسی راست به بهترین شکل بیان شده و اگر وقت اجازه بده من حدود 10 دقیقه یا کمتر یا اندکی بیشتر لیبرالیسم سیاسی راست رو برای شما خلاصه می کنم و عرایض رو به پایان می برم. بسیار خوب، پس من وقت دارم. خیلی متشکرم. جان روز در 1993 کتاب مهمی رو منتشر کرد در عنوان پولیتیکال ایکولوژی. همچنان که نظریه عدالت او میگن موجب احیای فلسفه سیاسی در جهان غرب، نه در جهان غرب بلکه در دنیای معاصر شد، مهمترین کتاب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی قرن بیستم نام برده شده. لیبرالیسم سیاسی هم اثری بود که به یه رنسانسی در اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق منجر شد. پیامدهای ضد و نقیضی به همراه داشت. پاره از رالزی های سابق علیه رالز شده، پاره از دشمنان رالز دوست رالز شده. این اتفاق معمولا در به دنبال انقلاب های فکری بزرگ رخ میده و حقیقتا لیبرالیسم سیاسی چنین کاری میکرد. لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم روشنگری یا لیبرالیسم جامعه یا لائیسیته ظهور کرد. لیبرالیسم سیاسی ادعا میکنه لائیسیته یا لیبرالیسم روشنگری سنت لیبرالیستی مناسبی برای کانتکست، یعنی بستر اجتماعی فرهنگی معاصر نیست. نمیتونه این پلورالیسم فرهنگی، پلورالیسم دینی و سیاسی و اخلاقی رو پاسخ بده، براش راه حل پیدا کنه. چون گفتیم که اون لایسیته در واقع فقط به یک داکترین سکولار بها میده و داکترین های دست نظام های اخلاقی و معنوی دیگر رو براش ارزش قائل نیست در عرصه زندگی جمعی و بنابراین در واقع پلورالیسم رو به رسمیت نمیشناسه. جان رولز در واقع میگه که لیبرالیسم سیاسی برخلاف لیبرالیسم روشنگری یه فلسفه زندگی بود، یعنی یه موضع اخلاقی و دینی خاصی داشت، بنابراین یه دستگاهی بود در برابر دین. ولی لیبرالیسم سیاسی چنین ادعایی نداره. لیبرالیسم سیاسی در واقع فلسفه سیاسته، نه فلسفه زندگی. فلسفه آف لایف نیست، بلکه فلسفه آف پالیتیکس. فقط در باره امر سیاست که امر قوضی مشترک ماست سخن داره و در باره معنای زندگی، وجود خداوند، آیا خدا وجود داره، خدا وجود نداره، در باره اینکه اخلاق چه دو دستگاه اخلاقی معقول هست، در باره اینها سخن ایجابی یا سلبی نمیگه. البته خودش پیش‌فرض‌های اخلاقی خودشو داره، الان موضوع دست من نیست. معنا نیست که لیبرالیسم سیاسی فاقد اخلاق، مبادی اخلاقی خیلی روشنی هم داره که در نظریه عدالت اون توضیح داده، یعنی اصل اینکه همه انسان‌ها آزاد و برابرن، این مهمترین اصل اخلاقی این سنت لیبرالیسم. همه انسان ها واجد کرامت هستند، واجد ورث ارزش هستند، ارزش برابر هستند، اینها و نکات دیگر. رولز در واقع میگه که همونطور که عرض کردم، میگه همچنان که در دنیای مدرن حاکمیت دینی نمیتونه از جذابیت کافی برخوردار باشه، یعنی مسئله پلورالیسم رو حل بکنه، این نوع لیبرالیسم، یعنی لیبرالیسم روشنگری یا لایسیته هم قادر نیست، برای اینکه هر دو پلورالیسم رو به رسمیت نمیشناسن. تکثر باورها، کثرت باورهای متعارض و متفاوت رو نمیپذیرن. برخلاف لیبرالیسم روشنگری که هدفش نقد دین بود، شاید شما اینجا همین شنیدید، روشنفکران که نقد رادیکال دین میکنن ادعاشون این که نقد دین مقدمه نقد هر چیز دیگری است. اگر مردم اخلاقیاتشون خرابه، اگر نظام سیاسی ناکار آمده، اگر فرهنگ ما توش دروغ هست، توش رزالت و پستی هست، همش در میگرده به دین. بنابراین با نقد دین و اصلاح دین همه اونها درست میشه. این مدعایی بود که اصطلاحی بود که روشنگران، فیلسوفان روشنگری در قرن 19 اروپا داشتن. شما کارهای کانت رو نگاه کنید، سه تا کار مهمش با کریتیک شروع میشه. مارکس در کارهای اولیش همش کریتیکه، عنوانش هم کریتیکه، نه فقط از روی کردشون اپروچشون نقادیه. به این سخن خود مارکسه که میگه نقد دین مقدمه این نقد هر چیز دیگر است. فورباخ استاد مارکس، شاگرد برجسته هگل، با نقد دین آغاز میکنه، فروید با نقد دین آغاز میکنه، نیچه با نقد دین آغاز میکنه، دورکایم و همه اینها. و در اینکه معتقد بودن که میخواد جامعه تغییر بده، باید نقد دین کنه. این ویژگی روشنگری، فلسفه لیبرالیسم روشنگری است. اما لیبرالیسم سیاسی با نقد دین آغاز نمیکنه. و اصولا اصلا نقد دین یا نقد سکولاری مسئلهش نیست. بلکه مسئله لیبرالیسم سیاسی مشروعیت و ثبات یک نظام دموکراتیک در فضای کثرت‌گرایی است. در جامعه‌ای که شهروندان دیدگاه‌های متفاوتی دارند، چگونه میتونن بر سر یک نظام دموکراتیک به توافق برسن؟ یعنی همونطور گفتم این مهمترین سوال فلسفه سیاسی مدرن که از هگل آغاز شد. دوباره لیبرالیسم سیاسی به دنبال این هست که در واقع در جستجوی یک فلسفه جامع برای زندگی نیست، برای فلسفه اخلاقی، برای تمام شؤونات زندگی نیست، بلکه منحصر به حوزه سیاست. و لیبرالیسم سیاسی در واقع به این معنی یک فلسفه اخلاق انتزاعی نیست، بلکه یک امر سیاسی و عملی است. اینجوری که ما در زندگی سیاسی و عملی، یعنی رسیدن به توافق سیاسی نیاز داریم. ماها در اینجا دیدگاه‌های متفاوتی داریم، دیدگاه‌ها مختلف، اما باید در سر یک نوع نظام سیاسی عادلانه توافق برسیم. باید بکوشیم به سمت این سوال چگونه این توافق امکان پذیر، اصلا اصولا امکان پذیر هست؟ اگر هست چگونه؟ این سوال است که او پاسخ میده. در واقع سوالی که لیبرالیسم سیاسی داره به این شکل بیان میکنه، با در نظر گرفتن این واقعیت تکثر معقول، این تکثر دیدگاه‌هایی که کسی از اونها معقوله، این نکته رو شروع بکنیم، نه باورهای نامعقول. در جامعه باورهای نامعقول هم داره، مثل بنیادگرایی مذهبی یا بنیادگرایی سکولار، مثل فاشیسم، اینا بنیادهای نامعقول هستند، به باورهای نامعقول هستند، راست باورهای دینی و سکولار معقول حرف میزنن. با در ازای یعنی واقعیت تکثر معقول، آیا تثبیت و مشروعیت یک نظام دموکراتیک، نظام عادلانه امکان پذیر هست یا نه؟ برای پاسخ به این سوال که گفتیم وجود چنین نظام سیاسی است که همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز و امکان پذیر میکنه. خب نه زیست آیاتون نشه، زیست مسالمت آمیز در مبانی معنوی و عرفانی مبتنی است، اما همزیستی مسالمت آمیز به نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی است. برای سوال بر پاسخ به این را سه تا ایده اساسی مطرح میکنم. اول برداشت سیاسی از عدالت، مثلا میگه political conception of justice، یا برداشت غیر متافیزیکی از عدالت. با توجه به این کثرت دیدگاه هایی که در جامعه وجود داره، یعنی از شهروندان به باورها و دیدگاه های دینی و غیر دینی متفاوت وجود داره، ناچاریم یک صورت بندی از نظام سیاسی عادلانه بدیم که بتونم در واقع توافق کلی شهروندان رو جلب کنه. این صورت بندی رو باز میگه برداشت سیاسی از عدالت. توجه به این معنای خاصی به کار میبره برداشت سیاسی. برداشت سیاسی از عدالت خودش سه تا ویژگی داره. من اینجا چند تا تقسیم بندی کردم. حالا اگر نوشته رو هم در اختیار دوستان میذارم با خوندن نوشته احتمالاً دوستان میتونن اینها رو بیاد بیارن. این برداشت سیاسی عدالت سه تا ویژگی داره. نخست اینکه این برداشت از عدالت صرفاً به ساختار اساسی جامعه، یعنی نهادهای اساسی، یعنی دولت اطلاق میشه، نه به رفتارهای فردی ما یا مقوله شر و عدل الهی و اینها. نه، این برداشت سیاسی چون ما میتونیم بگیم از عدل الهی حرف بزنیم، حافظ میگفت دور فلکی بر منهج عدل است. خب این که عدالت اجتماعی رو که نمیگه، که در جامعه که بر منهج عدل نیست، دور فلکی که عدل الهی رو داره میگه، این نظام کلی عالم در مسیر عدالت حرکت میکنه. این مفهوم از برداشت سیاسی عدالت کاری به این مفهوم عدل الهی حافظ نداره، همچنین درباره اینکه رفتارهای فردی ما خوب هست یا بد هست هم کار نداره، بلکه فقط به عملکرد و ماهیت دولت، اون که راز میگه ساختار اساسی جامعه، نظر داره. این ویژگی اول برداشت سیاسی عدالت. ویژگی دوم که این برداشت از عدالت برداشتی به تعبیر راز میگه فری استندینگ، یعنی خود بنیاده. خود بنیاده یعنی مستقل، یعنی متکی به هیچ یک از سنت ها دینی و فلسفی و اخلاقی در جامعه نیست، یعنی نه کانتیه، نه ارسطوییه، نه مسیحیه، نه اسلامیه، چون اگر مبتنی بر هر کدوم از اینا بود همون بازی سابق تکرار میشد، همون لایسیتیسم یا حاکمیت دینی تکرار میشد. بنابراین این برای اینکه ما به یک توافق سیاسی برسیم، لاجرم باید برداشتی مستقل و خود بنیاد و مستقل از سنت های دینی و فلسفی و اخلاقی اراده. اما حالا اگر مستقله، خود بنیاده، فری استندینگه، پس آیا بنیادی اصلا نداره؟ از کجا اصل میشه این؟ راز میگه این برداشت سیاسی عدالت، اون ویژگی سوم، از فرهنگ سیاسی جامعه اصل میشه، نه فرهنگ زمینه. فرهنگ زمینه همون که اون باورها و سنتهای دینی فلسفی ما هست، یعنی باورهای شخصیه. فرهنگ سیاسی اونجایی هست که ما باورهای مشترک داریم. حالا شما به من بگید که مثلا در جوامع غربی باورهای مشترک شهروندان غربی بر پایه دو اصل اساسیه، که شهروندان یعنی چند شهری من شخصی آزاد و برابر با من، نظام دموکراتیک یعنی نظامی که حق آزادی و برابری شهروندان رو تضمین می‌کنه. حالا شما بفرمایید، تأمل بکنید در فرهنگ سیاسی ما چه ارزش‌هایی وجود داره، و ما نظام سیاسی رو در پایه فرهنگ سیاسیمون باید اخذ بکنیم، نه فرهنگ زمینه. و اون ویژگی سوم بود که در واقع این برداشت سیاسی از عدالت برآمد از فرهنگ سیاسی است، یعنی حوزه مشترک ما و نه حوزه خصوصی ما، یعنی باورهای دینی یا اخلاقی ما. ایده دوم ایده اجماع همپوش هست، یا the idea of overlapping consensus، اجماع یا توافق متداخل هم به فارسی ترجمه شده. من نمیدونم کدوم از این معادل‌ها بهتره. حالا یا ایده overlapping consensus میگه که این برداشت سیاسی، اگر ما بکوشیم در جامعه کثرت‌گرا یه برداشت سیاسی به مستقل از عدالت ارائه بدیم، این امید وجود داره که شهروندانی که به باورها و سنت‌های متفاوتی باور دارند، یعنی کانتیان، ارسطویان، ایتیلیستان، دیندارن، اینها بتونن با تفسیر تازه‌ای از سنت فکری خودشون یا با رجوع به منابع فکری خودشون بتونن این نظریه برداشت سیاست عدالت رو تصدیق کنن. اگر این اتفاق بیفته، رالف میگه اجماع همپوشان رخ داده. به طور مثال عرض میکنم، گفتیم که این مفهوم از عدالت، برداشت سیاسی از عدالت در پایه اصل آزادی و برابری شهروندان بنا شده دیگه، گفتم از فرهنگ سیاسی دموکراتیک گرفته و در فرهنگ سیاسی دموکراتیک این ایده آزادی و برابری شهروندان اصل بنیادیه. اصل بنیادی آزادی و برابری رو هم دینداران میتونن، دینداران معقول میتونن تصدیق بکنن، هم البته سکولارها. از یه سکولار ایمان به کانت میتونه بگه هر انسانی غایتی است در خود، هر انسانی ابزار دیگری نیست، باید هدف زندگی خودش رو آگاهانه انتخاب کنه و مطابق با اون حق داشته باشه که مطابق با باورهای خودش زندگی کنه. این یعنی آزادی و برابری، توجیه آزادی و برابری در پایی اصل سکولار. لاک، فیلسوف بزرگ لیبرال، اون میگفت که انسان ها آزاد و برابرن چرا که آزاد و برابر آفریده شده، در چشم خداوند آزاد و برابرن. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش تبدیل علیه تبدیل نژادی 1960، برای دفاع از آزادی و برابری نژادی به همین اصل تاکید میکرد. میگو هم در قانون اساسی آمریکا بر برابری انسان ها تاکید شده، همین که انسان ها آزاد برابر آفریده شده. من اینم در پرانتز میگم، تو سنت دینی ما هم این معیار هست. مثلا امام علی در نهج البلاغه میگه که انسان ها با تو یا برابرن در آفرینش یا برادرن در دین. و همچنین در جای دیگه میگه که تو آزاد بنده کسی مباش که خدا تو را آزاد آفریده است. یعنی خدا ما را آزاد و برابر آفریده است. این یک به اصطلاح تفسیر دینی برای دفاع از آزادی و برابری است. اگر این اتفاق بیفته، یعنی دینداران و غیر دینداران بتونن بر اساس مبانی متفاوت از اصل آزادی و برابری، یعنی اصل عدالت، برداشت سیاسی از عدالت به توافق برسن، اون موقع را میگه اجماع همپوشان صورت گیره. بعد از اون معتقدی که در قرون وسطا پس از جنگ های مذهبی بین پس از قرون وسطا بین پروتستان ها و کاتولیک ها این اتفاق افتاد که پروتستان ها و کاتولیک ها بر پایه مفهوم مدارای مذهبی به توافق رسیدن و باعث خاتمه دادن به اون جنگ ها و نزاهای مذهبی شد. اون میگه این امکان وجود داره اکنون هم در جامعه کثرت‌گرا بر پایه عدالت، بر پایه نظام عادلانه دموکراتیک شهروندان به توافق برسن با بر اساس مبانی متفاوت. خب ایده سوم، ایده دلیل عمومی است. در اجماع همپوشان ما هر شهروندان از اونها میخواییم به دلائل خصوصیشون رجوع بکنن، یعنی باورهای خصوصیشون، باورهای دینی خاصشون، باورهای اخلاقی یا فلسفی یا غیر دینیشون رجوع کنن، ببینن چه مبانی میتونن برای دفاع از عدالت برگیرن. اما در ایده دلیل عمومی ما از شهروندان میخواییم به حوزه عمومی رجوع کنن، یعنی به دلائل مشترک، نه به دلائل اختصاصیشون که برگرفته از دین یا باورهای اخلاقی خاصشون، بلکه ببینن در حوزه زندگی مشترک ما چه دلایلی وجود داره که ما اونها رو عرض بکنیم. حوزه دلیل مشترک یا دلیل عمومی، the idea of public reason، که در واقع این قلب لیبرالیسم رالزی است و اصلا به همین دلیل چارلز رالمون در جایی میگه که heart of Rawlsian political liberalism is the idea of public reason. قلب لیبرالیسم سیاسی رالز ایده دلیل عمومی است. دلیل عمومی در واقع مبناش کجاست؟ راز میگه فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ سیاسی هم تو اشاره داره به جامعه دموکراتیک، فرهنگ سیاسی هم آثار در زمینه فلسفه سیاسی پدید آورده، مثل رساله درباره مدارای جان لاک، مثل روح القوانین مونتسکیو، مثل قرارداد اجتماعی روسو و آثار فراوانی که مثل کتاب لبوی تالاخاف و دیگران. این آثار فلسفی سیاسی یکی مبانی رو درباره دلیل عمومی به شهروندان تعلیم داده شده در جوامع غربی، در جوامع دموکراتیک. ما اینا رو نمی کنیم، اما بچه های های سکول، بچه های دبیرستان در غرب با این آرا کاملا آشنا هستن، چون پسر من جای سکول میکن، کتاب حقوق که میخون، بچه های دکتری ما در دانشگاه تهران اون حجم کتاب اون میزان رو نمیخونن. و این تفاوت رو شما دیگه خودتون بگید تا کجا میره این تفاوت. حقیقتا همینه، بی مبالغه از کنم. بیش از این اجازه بدید صحبت نکنم. این واقعیته. اونها حقیقتا این مبانی فلسفه سیاسی درهای سکول در دبیرستان ها مورد بحث قرار میگیره و بنابراین دلیل عمومی رو پرورش میده. یعنی وقتی که شهروند غربی درباره نظام سیاسی درباره عدالت صحبت میکنه به دلایل دینی یا اخلاقی فلسفی خاص حضور نمیکنه، به روسو میگه چی گفته، لاک چی گفته، مونتسکیو چی گفته. یعنی این حوزه مشترک فرهنگ دموکراتیک غربی، یعنی فرهنگ سیاسی رو تشکیل میده. و همچنین در فرهنگ سیاسی غرب رولز میگه که آموزه‌های برابری خواهی مثل سخنرانی معروف ابراهام لینکلن که میگفت که if anything is wrong slavery is wrong، اگه یک چیز خطای اخلاقی وجود داره حتما بردگی خطاست، حتما بردگی خطای اخلاقی اگر خطای اخلاقی وجود داشته باشه. میگفت با باورهای و ارزش‌های برابری خواهانه نژادی جنسیتی که در فرهنگ غرب از سوی متفکران تولید شده و به قانون اساسی هم راه پیدا کرده، اینها هم بخش دیگری از دلیل حوزه دلیل عمومی رو فراهم میاره. بنابراین یه شهروند در جامعه دموکراتیک که میخواد از دیدگاه سیاسی خودش دفاع بکنه، چرا مثلا من به مثلا ترامپ رای میدم، چرا به بایدن رای نمیدم، این نمیگه مثلا قال مسیح، مثلا مسیح اینطور گفت که به ترامپ رای بده، یا من خواب دیدم وحی شد رویا شد، یا ترامپ مثلا نماز شب میکنه و من یعنی رای میدم، نه اون میگه که من به ترامپ رای میدم مثلا به دلیلی که بحث محافظه‌کار از سنت‌های محافظه‌کاری کلیسایی دفاع میکنه، از اقتصاد نیولیبرالی دفاع میکنه. اینا حوزه‌های عمومیه که شهروند دیگر حوزه مشترک اوناست. اون ممکنه باورهای عمومی دیگری رو در فرهنگ سیاسی برگرفته باشه متفاوت با اون شخص، با ترامپ مثلا، با اون ترامپی. علی حال دلیل عمومی راست معتقده که حوزه‌ای که دلیل عمومی ما رو پابلیک ریزن جامعه دموکراتیک تشکیل میده، ما منابع فراوانی داریم در جوامع لیبرال دموکراسی غرب. بنابراین شهروندان نیازی نیست که به دلایل خصوصی در وقتی که البته میگه وقتی که درباره نوع نظام سیاسی و درباره عدالت و درباره قانون اساسی صحبت میکنیم، از شهروندان میخواد که به دلیل عمومی رجوع بکنن. چرا؟ چون ما در سر دلایل دینی و اخلاقی اشتراک نظر نداریم. من اگه بر پایه دلایل شخصی خودم بخوام با شما گفتگوی سیاسی کنم، در واقع تحمیل عقاید دینی من به شماست. ولی ما به ناچار باید بیاییم در جامعه دموکراتیک به دلیل عمومی رجوع بکنیم. و او البته میگه دلیل عمومی دلیل شهروند دموکراتیک هست، به شهروند دموکراتیک در اینجا به دلائل عمومی رجوع میکنم. من اینجا فقط نتیجه گیری رو میکنم و عرضم رو تموم میکنم و امیدوارم که فرصتی باقی مونده باشه برای کامنت و نقدها و اگر پرسش های دوستان. تزهای سگانه که من در اطلاعات کردم، این تز حکومت دینی، تز دولت مدرنی که میخواد از ایدئال های دینی بگیره، تز دوم. و تز سوم یعنی لائیسیته یا لیبرالیسم جامع در پاسخ به همزیستی مسالمت آمیز بین شهروندان، متاسفانه از بوته آزمون موفق بیرون نیامده. این داوری من هست، به اجمال هم اشاره کردم چرا. اما معتقدم لیبرالیسم سیاسی راه تازه ای رو پیش ما گذاشته. لیبرالیسم سیاسی به ما میگه که ما باید به مجموعه ای از اصول حداقلی، شرایط حداقلی برای گفتگوی سیاسی و طرح مدعیات سیاسی خودمون پایبند باشیم. در واقع این لازمه احترام به افرادی است که با ما متفاوت میاندیشن. اون افراد هم باید به این اصول حداقلی پایبند باشن. اصول حداقلی اصولی است که ما گفتیم دلایل عمومی است. وقتی که درباره مسائل سیاسی صحبت میکنیم باید به دلایل عمومی رجوع کنیم، نه دلایل دینی یا سکولار خودمون. اون حداقل اصول حداقلی است و شرایط حداقل است. بنابراین لیبرالیسم سیاسی از این شرایط حداقلی رو برای طرح مدعیات سیاسی ضروری میدونه، چرا که این لازمه احترام به دیگر شهروندان به منزله افراد آزاد و برابر است. این لیبرالیسم سیاسی با این مبانی یک الگوی بی‌بدیلی رو از یه شرایط سیاسی و اجتماعی مورد نیاز برای همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی صلح آمیز رو در اختیار ما میذاره. ما به چنین فضای سیاسی برای حفظ سلامت فکری جامعه، تکثر دینی و سیاسی و تحقق یک جامعه به سامان دموکراتیک نیاز داریم. این شرایط حداقل، شرایطی که حوزه توافقات است. در غیر این صورت آزادی بیان و زندگی بر وفق اعتقادات و باورهای دینی و غیر دینی خودمون هیچ تضمینی نخواهد و ما نمیتونیم یک حوزه روشنفکری و عمومی داشته باشیم تا درباره تفاوت دیدگاه‌های خودمون گفتگوی محترمانه داشته باشیم و همچنین باورهای سیاسیمون رو به داوری دلیل عمومی تن بدیم، چون در غیاب چنین فضایی هر کسی باورهای سیاسی خودش با اتفاق باورهای خصوصی خودش میخواد توجیه بکنه و گفتیم این یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران، تحمیل باورها و تحمیل قدرت خودخامه بر دیگر شهروندان. دلیل عمومی دلیلی است که عموم شهروندان فارغ از دینداری یا بیدینی علل اصول اون رو تصدیق میکنه، چون برگرفته از حوزه زندگی مشترک ماست، حوزه مثلا پابلیک سفیر هست. لیبرالیسم سیاسی به منظره آلترناتیو این تز که نام بردیم، یعنی تز حاکمیت دینی، دولت مدرن ملهم از دین، که گفتیم دیدگاه کسی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و روشن فکران روحانیان اصلاح طلب هست، و لایسیته. در برابر این سه تا تز لیبرالیسم سیاسی یک آلترناتیو رو در برابر ما قرار میده، افقهای تازه رو برای نیل به یک جامعه عادلانه مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز رو میگشته. من در این درس اشاره نکردم به دیدگاه هایی که به بنبست فکری رسیدن، دیدگاه هایی که میگن بحث های تئوریک کنار بذارید، بحث های آکادمیک، ما هم از این بحث های آکادمیک روزگاری میکردیم به جای نرسیدیم، کنار بذارید، برید از مهد کودک ها شروع کنید، برید توی روستاها کار کنید. من به اینها اشاره نکردم، اینها همون دیدگاه های چرتی محورن که معتقدم به بنبست فکری رسیدن. تصور این که اگر روشنفکران دینی به بنبست رسیدن، اگر حاکمیت دینی به بنبست رسیده، اگر لائیسیته غربی یعنی لیبرالیسم جامعه به بنبست رسیده، به معنای آخر دنیا نیست، همچنان راه گشوده است. معتقدم لیبرالیسم سیاسی این راه رو برای ما هموار کرده، ما همچنان میتوانیم در چارچوب اصول اخلاقی فلسفه سیاسی بیاندیشیم و بتوانیم برای حل مهمترین مسئله در سیاست مدرن، یعنی تکثر دینی اخلاقی از یک سو و توافق سیاسی از سوی دیگر، راه حل معقول پیدا کنیم تا بتوانیم به یک زیست یا همزیستی مسالمت آمیز، صلح آمیز با یکدیگر دست پیدا کنیم. خیلی متشکرم از تحمل شما و سپاسگزارم. امیدوارم که شما رو خیلی خسته نکرده باشم. باشم بعضی نظریه